ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با دکتر احمد قیس جسور که اخیراً تانست حریف از روسیه را در کابل در مسابقات مبارزات آزاد شکست. در بخش دوم برنامه فهیم انوری شناگر المپیکی افغانستان را با خود خواهیم داشت تا در مورد اشتراکش در مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی جهان که در دوحه قطر برگزار خواهد شد برای ما معلومات بدهد. و در بخش سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر یا دوپنگ در میان ورزشکاران رشته وزن برداری برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، دکتر احمد قیس جسور را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان و همچنان از جمله ورزشکارهایی که برای اولین بار تانسته بود قبلا در گذشته در سازمان جهانی 1FC در سنگاپور راه پیدا بکنه و در کشورهای مختلف مبارزات زیاد از خود در کارنامه داره. چندین سال می شد که ایشان در مبارزات آزاد بنابر دلایل اشتراک نمی کرد، اما اخیرا در مسابقاتی که در کابل در MMA برگزار شده بود تانست حریف روسی خود را شکست بده. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
شهزاد عزیز، من سلامای خود برای خودت و دوستا و هموطنان نازنین ما که این برنامه را میبینن و میشنوند تقدیم میکنم. آرزوی صحت و سلامتی همگی را دارم در هر گوشه از این جهان که هستم.
سلامت باشین. یک موضوعی که سوال بر تعداد زیاد از علاقمندان شما هم هست و شنوندگان میخواین که بدانن، علت از اینکه شما نزدیک 5 سال یا 4.5 سال از مبارزات آزاد دور بودین، دلایلش چی میتونه باشه؟
شهزاد عزیز، برای خودت خود من مطمئن هستم که در جریان بودی و خبر داری. دلایل و مشکلات زیاد داشته، ولی اضافه تر یا دلیل اصلیش در بسیاری کشورها به خاطر نتانستن گرفتن ویزای بعضی کشورها بوده. البته شناسنامه ما یا پاسپورت افغانستان کم اعتبار و زیاد قابل اعتبار نیست در جهان و حتی گفتم میتونم که چی در گذشته چی در حال حاضر. یکی از پاسپورت ها یا یکی از شناسنامه های خیلی ضعیف است که بسیاری کشورها حتی حال فعلا بسیاری کشورها به رسمیت نمیشناسن افغانستان، ولی در گذشته هم در زمان جمهوریت هم مشکلات خود داشت. دیگه به او خاطر مثال ما 3-4 بار مسابقات و دوان چمپینشیپ از دست دادم و مس کردم به خاطر نتونستن بگرفتن ویزا بود که فیلیپین، اندونزیا، مالزیا، سنگاپور، بعضی کشورها نمیدادن ویزه خودن و حتی نزدیک با مسابقات میشد مسابقه کنسل میشد، یک هفته دو هفته میمون ویزه گرفتن نمیدانسته مجبور میشد و پاس با اون خاطر بودودم به خاطر که با وان چمپینشیپ یا وان لیسی من قرار دارم باشتم نمیدانسته بودن و سازمان ها فاید کنم. ولی آمده آمده وقتی دیدیم 2-3 سال از این موضوع گذشت و خودتای من نمیتونم که من بعضی کشورها را بگیرم، مجبور شدم از وان چمپینشیپ اجازه بگیرم و بخوایم در یکی از سازمان‌های دیگه مفاید دارم. البته چون در زیر قراردادی از اونا بودم با اونا برای ما اجازه میدادم، یک فایده باید اجازه میگرفتم از شان اونا باز برای ما اجازه میدادم و ما میتونستم از اون طریق فاید کنم که باز بدبختانه وقتی ما آمدم در افغانستان قرارداد کردم با سازمان SLFC یا شب نبرد که از طاله ما کرونا بود سال آمد و کرونا باعث این شد که مسابقات به تعویق بفتند. به تعویق افتید و بعد از اون یکی دو ماه به تعویق افتید. بعد از دو ماه باز سال آخر شده بود تقریبا و اسپانسرهایی که اینا داشتن تو وقت اتک اسپانسر میکرد باز و میگفتن که بودجه این سال رو به اتمام هسته باید بودجه سال بعد که تصویب میکنیم ما و به او خود بازو وقت ما اسپانسر میکنیم که به خاطر از اون مکچن وقتی در بر گرفت و اینی که اتما یا پس دوباره قرارات کنم با ما اسپانسر تمدید کردن که وضعیت افغانستان خراب شد و یک تحول آمد و شما معلوم است که حکومت جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی آمد. این باعث شد که همین سازمان از بین برای و خراب شد و دیگه کارهای خودم را پیش نبردم و بعد در کناری از او باز این زمان یک مسابقه را قرار داد کردم بودم که ارمنستان و ما باید یک ویزه ارمنستان را میگرفتم و یک هفته در مسابقه در ارمنستان ماندن باز ندادن ارمنستان و برای پاکستان ویزه نداد و اون زمان هم بوده که امارت اسلامی در افغانستان بود و سختی هایش بیشتر شده بود. باز ایلوتر چندین بار 11 بار من مسابقه های ما به دلایل مختلف یا به تعلیق افتید یا به تعلیق در آمد یا کنسل شد یا ویزه گرفتن افغانستان. ایلوتر موضوعات بود. باز شما یادتان است که یک مسابقه دیگر در افغانستان باز من قرار داد کردم با یک از سازمان ها و اگر یادتان باشه که یک چلنج من گرفته بودیم از طرف یک از هموطن های ما ولی بازم در اون وقت این زمان بود که مسابقه به تعلیق در آمد. مسابقه به تعلیق در آمد برای چند وقت در اون حالت ماند دیگر تا دستور و از طرف اداره ورزش و یا یک بالاتر از اداره ورزش دیگه اونا گفته بودن تا امری ثانی در باید به تعلیق در بیاید و کسی اجازه برگزاری مسابقه تا نداشت که این باعث از این شد که من باز مسابقه کرده ندارم. خب آمده چندین بار دیگه در روسیه در اونجا چون مسابقه ما کنسل شد و در عموم دلایل مختلف تا شکل دلایل اساسی شنمی روادت یا ویزای بعضی از کشورها.
درست. در مورد مسابقه آخرتان اگه معلومات بتین که حریفتان و سازمانی که مسابقه کردین سطحش چگونه بود و حریفه که بر شما انتخاب شد چقدر قدرتمند بود یا ای که سطحش با شما برابر بود یا نبود چه رقم؟
والا شهزاد عزیز اگر از حقیقت تیر نشیم اگر صادقانه از حقیقتها را دوبر کنیم و چشم پوشی نکنیم سطح برگزاری مسابقات این سازمان MKFC نسبت به دیگه سازمان ها فعلا بطری های خود در داخل افغانستان هم بطر دارند. یک سازمان لوکال خوب است ولی از نگاه مسابقات بیرون مرزی شاید با همسایه های ما بتارن اگر دادن تاون کنن ولی نسبت به سازمانی مثل ون چمپینشیپ UFC و بیلاتور و سازمان های برتر جهان 3-4 سازمان برتر جهان که است اصلا تفاوت زمین تا آسمان است. همین بار من خیلی مشکلات در این مسابقه های میدیدم با بارها خبرهای ناخوشایند برای ما میرسید با بارها خبر ازی میرسید که مسابقه ها لایف نمیشن با بارها خبر ازی برای ما دادن نشد این مسابقه ها گرفته نمیشن این مسابقه های رانسه ما دادن نمیشن این مسابقه ها به تعویق مسابقه اسپانسر نداره ای بودجه نداره ای اداره ورزش اجازه نمیده ای ده امری با معروف نه از منکر اجازه نمیده ریاست ارشاد و دعوت مشکلات که دزی داره ای ضربات دزی باید در روی نباشه ای مثلا زون زدن و رنج زدن برباشه خب خلاصا با بارها من تا امی مختی نزدیک مسابقه ما تا روزی که فایترهای خارجی هم آمدن من میفته برو دیگه انشاءالله کالی بشه ولی خب فایترهای خارجی در داخل افغانستان بود که امروز باز یک جلسه برگزار شده بود و از طرف ورزش و از طرف اداره ورزش که از یا بالاتر یا از طرف بالا بر از یا هم شده بود که باید این مسابقه باید لایف نشه و این مسابقه باید برگزار نشه و اون امروز ساعت داره فکر کن که یک پرداش مسابقه باید بشه با خیلی پریشانی ها و سرگردانی ها و سخت خود کشیده خود دل خورده و به هر صورت خدا را شکر که مسابقه برگزار شد ولی از نگاه حریفایی که برای ما خواسته شده بود مخصوصا دو حریفی که از روسیه خواسته شده بود خوشبختانه دو حریفی بود که هر دوی از یا فایترهای خوب هم بودن و هر دویشان برای برد آمده بودن. اگر شما شاید باشید که نصرت الله نگزاد خودش ریاست اجرایی سازمان به دو شست یا رئیسی سازمان بوده بازی ای که دی یکی از فوترهای روسی فایت کرد و بعد از اون فایت کرد که اون مسابقه خود اگرچه بیچاره فایت خوب هم کرد ولی حدیدش بایی که در پروفیشنال دیکاردش خیلی بالا نبود ولی از تجربه خود برخوردار بود. اگر من نمیفهم دقیق نمیفهم شاید یک ریکارد یا دو ریکارد در پروفیشنال داشت ولی از آماتور از اونا خیلی یا از دیگاه آماتور خیلی آماده می باشن در دوران آماتور خود خوب مسابقه می کنن.
درست.
خب هر صورت دو واگذار کرد مسابقه را و خوشبخت کنه گپ خوشی دیگه ای بود که امو ای بایی که مسابقه را باخته بود در بسیاری موارد می تونن حق خوری و نمره خوری شود ولی او بیچاره ای کار نکده و دستری کش بالا کرد و به اتفاق گفت سعیست که ما وقتی باختیم دست حریف ما را بالا کنه. خب بر صورتش و حریف من نسبت به من خیلی ریکاردش بالا بود چی از دوران آماتورش هم که میدیدیم یک بگراند خیلی خوب دارم ماستر سپورت در کامبت سامبو بوده و هم ماستر سپورت در جیجوسو بود و دست پای خیلی خوبش میزد در دوران آماتور خیلی بگراند آماتور خیلی خوبش داشت 15 ریکارد بود در پروفیشنل خود داشت که از من 7 ریکارد بود و آمده به هر صورت اینا برای برد آمده بودن و خیلی تلاش و تلاش کرده بودن و خیلی زحمت کشیده بودن معلوم بشد و یکی از گپایی که برای من تقریبا معلوم شده بود این بود که روز مسابقه من فهمیدم که حریف سختی را مدر پیش دارم چون وقتی آمد با من دست داد و من برانداز کردم سر و اندام یزیره معلوم بود که خیلی بچه زحمت کشیده و ممکنه که من 90% مطمئن شدم که بشه دوپنگ هم خیلی دوپنگ قوی زده بودن شکست بودیم بسیار دیر شدم که ما در مقابل دوستا شکست میخوردیم یعنی خیلی دیر بود چند سال بعد در یه آخر ما چند کنم در مقابل دوستا بگذار کردم در مسابقه خودم
بله
بله بایی که سختی های خیلی سخت کشیده بودم و 4.5 سال وارد مسابقه وارد نشده بودم اما با دعای دوستا و هموطنان ما خدا را چطور دانستم البته خیلی محتاطانه پیش میرفتم در مسابقه خیلی کوشش میکردم که احتیاط بخرج بدم خیلی کوشش کردم که به فکری نکنم از فکر من کار بگیرم و محافظه‌کارانه پیش میرفتم همچنان حریف رو ممانم بزرگ کردم خواهی قسمت خدا را شکر ما میگیم که همیشه هم مسابقه هر چه کسی که زحمت بکشه بالاخره برنده بشه ولی در بعضی مسائل میشه که چانس هم کم نباشه ولی من میگم باز چانس انسان باید به دست خود بیاره و من وعده دادم بودم که من حریف 100% میگفتم چه وقتش میگفتم من در یک راوند یا دو راوند بیشتر من کار نمیکنم حریف را ناکاوت میکنم یا سرتسلیم میکنم همیشه یک گپ هست و بکگراند ورزشی مرا شما مطالعه کنین عین از دوران بوکس ما 5 سال روز تیم ملی نوجوانان قهرمان وزن بودیم 5 تا 21-22 مسابقه بوکس کردم حدودا 15-16 مسابقه من ناکاوتیست در راوند اول است در دوران آماتور ما همچنان در کامبت سامبو همچنان در فوتو همچنان ولی آمدیم در پروفیشنال در پروفیشنال شما خیر یک مسابقه ما که 5 راوند دوام بکنه دیگه اگر مسابقه ما را چک کنید شما میدونید که ما تمام مسابقه ما در راوند اول نهایت راوند دو حریف ما یا ناکاوت کردیم یا تسلیم دادیم شما دیگه بر صورت این مسابقه ما بود ما خود پیشبینی کرده بودم و دی شد که وقتی در این داخل شد وقتی امی تبادل دست پای و لگت و مشبه شده قدیم و دیدم که نه والا حریف سخت است حیران مونده بودم پس کجا شروع کنم چی کنم واقعتش کنم گمان کنم بودم یک از نظر بخاطری که خیلی دیر بود ما داخل رنگ میشدیم و در بینی هم مردم ها سر و صدا و مردم ها توقعی زیاد از من دارم از یک سالمان خیلی بزرگ آمده باید اسم فاید کنم دیگر خلاصه واقعا سختی های خدا داشت به استرس نبود ولی بایی مردم خیلی دعا
میکردم خیلی دعا کردم خیلی دعا کردم ممنون روز پاس مزارش آرستم بله یک موضوعی که مورد بس میشه که قرار بتیم ای که شما گفتین بعض مشکلات بود که باعث میشد ما نمیتونستیم که امیدوار باشیم به خاطر پخش زنده مسابقات و حتی برگزاری مسابقات فکر میکنین که دوره های بعدی هم این مشکل ادامه خواهد داشت یا ای که مشکل حل خواهد شد؟
ما خو اول شما باید همیشه مثبت‌گرا باشیم و آرزو دارم که هدف های جوان ها امید های جوان ها را خراب نکنن از بین نبرن بعد از ما کسایی که در ورزش مینه و مخصوصا در ام ام ای وارد از اونا با هدف که دارن و با انگیزه تمرین کنن و انشالله امیدوار هستیم که برنامه خوبتر و بهتر شود. ولی از حق اگر تیر نشید ما که تا جایی که احساس کردم و دیدم و میفهمم به احتمال خیلی زیاد یا ام ام ای و بیشاری ورزش های رزمی دیگه که در سر صورت زده میشه احتمالا که در افغانستان روز براز قید و کویداتش بیشتر شاید شده بره و احتمالا که مسابقات از رسمیت شاید بسی برای دیگه. ولی توکل به الله، ولی با امیدوار هستم که انشاءالله که خوب شود. مقصد آرزوی همی گفت دارم که این ورزش ورزشی ممنوع باشه یا ورزش های دست بی کسایی در آقومت نویشته هست نباید خراب شد و مردم بتونه و برای جوان های ما افتخار بیافرین به این مرز بوم به خاطری که این همی جوان ها و این ورزشکار ها هسته که مرزها را میشکنانن مرزها را از بین میبرن و پیام آور صلح هستن سفیرای صلح هستن یا کسایی هستن که غیر از افتخار آوری غیر از اینکه مرشد را در هر گوشه جهان به احتزاز در بیارن دیگه هیچ کاری ندارن. دیگه به او خاطر امیدوار هستیم که از اینا حمایت صورت بگیرد و نه ای که با پشت دست داری از اینا زده شده که شما هرچی تا به حال کردیم از این بعد خلاص است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، فهیم انوری شناگر المپیکی افغانستان را با خود داریم که ایشان قرار است به زودی راهی دوحه قطر شود تا در مسابقات قهرمانی ورزش های آبی جهان که در دوحه قطر برگزار خواهد شد اشتراک کند. البته مسابقات سطحش بسیار بلند است و احتمال میره که ورزشکارای بیش از در حدود 200 کشور جهان احتمال داره که اشتراک داشته باشه و کلن در رشته های مختلف شنا و همچنان واتر پولو، های دایوینگ، دایوینگ، شنای یا آب بازی هنری و همچنان شنا یا آب بازی در آبهای آزاد برگزار شده که فهیم انوری در بخش آب بازی در سبک‌های مختلفش اشتراک خواهد کرد. انوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر که وقت دادی به ما. قسمت که در جریان است قرار است مسابقات قهرمانی ورزش های آبی در دوحه برگزار شود که ما هم آمادگی خود گرفته میریم.
بسیار خوب، ما قسمی که پیشتر معلومات دادم مسابقات سطحش بسیار بلند است و از تاریخ دوم تا 18 فوریه این مسابقات برگزار میشه در 75 سبک و در 6 رشته ورزشی، یعنی 75 مدال طلا قرار است که بین ورزشکارا تقسیم شود که از افغانستان تنها یک نماینده اشتراک خواهد داشت که او هم فهیم انوری خواهد بود. انوری عزیز، خودت تجربه چند بار اشتراک در مسابقات جهانی آب بازی در کارنامه داری؟
ما این بار سیوم است که در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کردم که دو مسابقه قبلا اشتراک داشتیم در بوداپست و ملبورن استرالیا.
درست. و در مسابقاتی که در بوداپست برگزار شده بود، البته برمیگرده به 2022 که شما اشتراک داشتین، نتیجه‌ای که شما کسب کردین در کدام بخش های شنا، چی نتایج را کسب کردین، چه رقم رکورد ها را برای افغانستان به دست آوردین؟
ما در بوداپست قهرمانی جهان شرکت کرده بودم، سبکای 5 متر فری استایل و باترفلای بود که تازه به کشور جرمنی آمده بودم و یک مدت تمرینات ما وقفم داشت، لیکن با 3-4 ماه تمریناتی که برش انجام داده بودم توانستم ریکوردهای ملی را تقویت کنم. همچنان در مسابقات استرالیا هم شارت کورس بود، یعنی فاصله کوتاه 25 متر بود که 50 متر بترفلای و فریستایل در او هم شرکت کرده بودم. دانستم از چند کشور پیشی بگیرم و ریکوردار تقویت بخشم. هدف ما امیه سیلن که ریکوردای خود قدم به قدم استیپ به استیپ تقویت کرده بریم. قسم که شما میخوامی شهزاد عزیز ورزشنا یک رشته بسیار سخت و متفاوت‌تر است که ما متاسفانه از ابتدا که شنا را شروع کرده بودیم یعنی اوقدر به سطح حرفه‌ای نبوده، لیکن آگاهی ما و تجربه ما که فعلا حاصل کردیم میتونیم مو کمی کاسی هایی که در ابتدا داشتیم اونا را کور کرده بریم و روش کار کرده میریم که بخیر در آینده بتانیم به ریکوردهای جهانی خود نزدیک کنیم و روز شبه که ورزش شنای افغانستان مدال داشته باشه.
بسیار عالی. و دوستای عزیز، در مسابقات که قرار است در قطر برگزار شوه افغانستان فقط یک نماینده خواهد داشت. البته مجموعاً در مسابقاتی که برگزار میشه معمولاً بیش از 2000 ورزشکار اشتراک می‌داشته باشه یا 2500 ورزشکار. به طور مثال در دور قبلی مسابقات 2392 ورزشکار اشتراک داشت که 75 مدال طلا تقسیم شد که چینایی‌ها مقام اول را گرفتن، استرالیا دوم شد، آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت. به هر حال از تمریناتت بگو که در کجا تمرین میکنی و برنامه خودت برای المپیک پاریس چی است؟
تشکر شما. سب تمرینات ما که ادامه داره و در شهر وورسبورگ جرمنی یکی از بهترین کلاب‌هاش عضویت گرفتیم که تحت مربی که تمرین دارم او یعنی عضویت مربی تیم ملی آلمان هم داره. با برنامه از او تمرینات خود پیش گرفتیم روی بر مسابقات المپیک پاریس هم برنامه خود تنظیم کردیم که یعنی در کل بگویم که ما از آمادگی خوب برخوردار هستم که تمرینات ما ادامه داره و روی برنامه بسیار خوب که انشاءالله نتیجه قناعت بخش را در مسابقات پاریس داشته باشیم بر کشور خود.
از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشی یک جان، سپاس از شما همچنان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
پس از رشته های ورزشی بایسکل رانی و اتلتیک، ورزشکاران رشته وزن برداری سومین رشته است که ورزشکاران آن بیشترین آمار استفاده از مواد مخدر را دارا بودند. آنان با استفاده از مواد نیروزا که در ترکیبش مواد کشنده مخدر را دارد با به خطر انداختن صحت و حتی حیات خود برای به دست آوردن نتایج بهتر ورزشی این کار را انجام می دهند. به همین دلیل مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک و نهادهایی که خواهان کاهش دوپینگ در ورزشند موضوع حذف وزنه‌برداری را از بازی‌های المپیک مطرح ساختند و این رشته جذاب ورزشی که قدرتمندترین افراد جهان را هر 4 سال یک بار به جهانیان به معرفی می گیرد در خطر حذف از بازی های المپیک قرار دادند. اگرچه این رشته هنوز هم در بازی های المپیک است و ورزشکاران آن هنوز هم امیدوارند تا بتوانند در بازی های المپیک به مدال برسند، ولی هرگاه تست ورزشکاران آن توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ مکررن مثبت ثابت شود، جهان احتمالاً وزنه برداری را از بزرگترین رویداد ورزشی جهان از دست خواهد داد. پس از آن بود که مسئولین فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری مصمم‌تر شدند تا با همکاری بیشتر با آژانس جهانی ضد دوپینگ شرایط استفاده از دوپینگ را برای ورزشکاران آن تنگ‌تر سازند تا باعث رونق دوباره آن در جهان شود. از افراد و اشخاص سرشناس که
با داشتن مدال‌های تاریخی المپیک و جهان، دوپنگ آنان به علت استفاده از مواد کشنده و زهری مخدر مثبت اعلام شده است و مدال‌هایشان را برای همیشه از دست دادند، می توان به طور نمونه به ایلا ایلین از قزاقستان یادآور شد. وی که 4 بار قهرمانی جهان را در کارنامه‌اش دارد، در بازی‌های المپیک سال‌های 2008 بیجینگ و 2012 لندن موفق شد که 2 مدال طلا کسب کند و ضمن آن چندین بار ریکارد جهانی و المپیک را شکست. ولی در سال 2016 با تست کردن دوباره نمونه ادرارش که در آرشیف موجود بود، تستش مثبت اعلام گردید و همین دلیل هر 2 مدال با ارزش المپیکیش از وی گرفته شد. تا به حال صدها تن از بهترین های وزنه‌برداری جهان با مثبت اعلام شدن دوپینگشان مدال های با ارزش ورزشی خیش را از دست دادند. کارشناسان ورزش بر این باورند که مدال هایی که با کمک دوپینگ و استفاده از مواد زهری مخدر به دست می آید، افتخار نه بلکه باعث سرفکندگی یک ورزشکار و در نهایت ورزش یک کشور است که لطمه شدید بر پیکر یک جامعه وارد می کند. زیرا ورزش باید پاک باشد تا نتایج ورزشی در میادین بزرگ و یا کوچک بر اساس لیاقت و توانایی های واقعی افراد کسب شوند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام به شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای 7 روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. 2 نشست در مورد افغانستان در پیش روست، یکی در مسکو به اشتراک 4 کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظری به این نشست ها، از سخنان تند آسم منیر لیدر سیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه ترخم حرفای خواد داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت افغانستان در این مورد هم حرفا و خبرهای خواد داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس العمل ها در این زمینه هم شما را در جریان میگذاریم. و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روزها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگه هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشستی خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابلوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این 4 کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان، موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. ای که مسئولین شورای امنیت 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن، میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم. و طالبان هم میگن که همی که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن، همی خودش به معنای به رسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و ای که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم ای است که چند تن از اقوام دیگر در مقامهای بالایی طالبان جا دارن. لاوروف ای بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشن، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارن. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همه شمول باشه. با وجود که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهراً تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت‌های در دیده شده میتونن. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنند و با اونا مذاکره کنند. اما سرگی لاوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفهایی را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی هایتون نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند. اما از سخنان لاوروف اتور برمیاید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله میتونه به این تعبیر شده که بخاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در طور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر می باشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. به هر صورت ظاهراً موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود؟ گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در این حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه یعنی تقریبا 3 هفته بعد در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاصه جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحد است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم‌تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند، تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می، زیادتر از 8 ماه پیش، نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتن. نشست 3 هفته بعد در دوحه در واقع ادامه امون نشست است. بیننده های گرامی می دانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناروری اغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد بر اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها، قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازد. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به امی اساس صورت میگیرد. ضمن به اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعدا در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنند، یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعدا مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خود داشت و نتایجش پیش از پوره شدن 2 ماه با شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر به یاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتن که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید او کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواهند که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستند کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگر مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعداً به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده های خاص به دست بیاره، و پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگه موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف با داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت، پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده های خاص چهار کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراکات داشتن، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان به دست خواهد آورد برای اونایی که جریان افغانستان و نشستهای مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعاتی خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و این کشورها همین چهار کشور چین، روسیه، ایران و پاکستان در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشستای مربوط به افغانستان در مسکو احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگ بینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت در تندی و اهانت آمیز بودن خود دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در ای اواخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در طور یک فضای اتهام و بدگمانی حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات تی تی پی که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فرد از پاکستان کشته شود به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه در اسرائیل و غزه هم دیده شد. عاصم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان را نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز عاصم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریبا متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان، بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شده بود که پاکستان از رانندگان و عمله موتورهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب می کرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزا را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه می بندن و این کار باعث می شد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم، بر اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانه. در جنگ تاریکی و جهل با دانش، نور معرفت راه خود باز کرده نیست. در جامعه که دروازه های مکتب به صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران، روی نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن، شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشه. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختن. بعضن از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضن گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضن به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره، به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. این هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50 هزار تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعاً درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشن. شماره مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100 هزار تن به عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سندی به دست ناوردن، صرف یک امتحان گرفته بشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادلش را به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100 هزار تنه باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را به عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف، صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش داره. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازه و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما اداره معاونت ملل متحد افغانستان در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. در این پیام به کنفرانس سال گذشته سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره شده که اوتنبایوا هم در کنفرانس اشتراک داشت و کشورهای اسلامی در کنفرانس باز شدن دروازه های لیسه ها و تحصیلات عالی را به دختران خواستار شده. یونما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش سه ماهه خود را درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. از دید ای فعالین سیاسی و نهادها که خواهان قاطعیت بیشتر هستند، گزارش یونما روی هم رفته ملایم و نوع سازشکارانه است. این هفته یک طیاره کوچک مربوط به یک مؤسسه روسی در کوفا به بدخشان سقوط کرد و باعث کشته شدن دو نفر شد. از جمله 6 ترنشین طیاره، 4 تنشان عملی طیاره بودند که اونا زنده ماندن اما 2 مسافر طیاره در این حادثه جان باختن. قصه به اساس گزارش های رسانه های بین المللی از این قرار بود که یک خانم روسی در تایلند شدیداً بیمار می باشه و شوهر مسنش که مشکل پولی نداشته یک طیاره کوچک که در واقع یک آمبولانس هوایی بود و اصلا ساخت فرانسه است، به مصرف خود به اصطلاح در بست به کرایه گرفته بود تا بیمار در مراکز صحی روسی انتقال داده شود برای تداوی. طیاره در راه سفر به روسیه در شهر پشاور تیلگیری میکنه، اما بعد از پرواز پیلوت طیاره از کمبود تیل در طیاره خبر میده و میگه قصد داره در تاجیکستان به خاطر تیلگیری توقف کنه، اما تا اوجا نمیرسه به دلیل خلاص شدن تیل و به روایت دیگه به دلیل مشکلات تکنیکی در منطقه پربرف کوه آب سقوط میکنه در بدخشان. شاید این موضوع که سقوط ناگهانی نبوده و پیلوت تا حد فرصت یافته که خود به زمین نزدیکتر بسازه و همچنان به علت ای که طیاره کوچک در یک همواری در روی برف به زمین خورده باعث شده باشه که عمله طیاره زنده میمانند. اما زن و شوهر نسبتاً بزرگسال در حالی که یکی از بیماری وخیم رنج میبرد در این حادثه جان باختند. یک سرنشینی که سالمتر بوده راه خود در برفا تا یک قریه باز کرده و کمک خواسته، بعد مردم قریه و همچنان طالبان عاجل به کمک رسیدن و زخمی ها را به کابل انتقال دادن. روزنامه گاردن نوشت معمولا طیاره ها از فضای افغانستان دوری میکنن، اما در دهلیز و خانه بدخشان عبور طیاره صرف چند دقیقه مختصره دبر میگیره. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.
من دستای گل کارم شده ای. بس که شیر و شکری کانه اصل رو مانی، بس که شیر و شکری کانه اصل رو